بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین. در محضر نهج البلاغه شریف هستیم، خط به خط و جمله به جمله از کلمات گوهربار حضرت استفاده می کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. در ادامه مباحث امیر المؤمنین بعد از بیان صنف و گروهی که خراج پرداز هستند و اهمیت جایگاه اونها، سراغ صنف دیگری از اصناف جامعه میرند. یکی دیگه از اون اصنافی که برای حکومت از جایگاه مهمی برخوردارند و اتفاقا اثر کار اونها برای مردم و جامعه هم خیلی مهمه، گروه دبیران و نویسندگان هستند. کسانی که مسئولیت‌های نسبتاً مهمی دارند، یعنی از سطح کارمندها و کارگزارهای عادی پله بالاترند، دسترسی به امور خاصی دارند، نامه‌های محرمانه و سری به دست اینها میرسه. به یک نحوی میشه گفت اینها مشاورین و جزء کسانی هستند که با حاکم ارتباط نزدیکی دارند. حاکم در برخی امور با اینها مشورت میکنه و طبق جملاتی که در آینده انشاءالله میخونیم، حضرت میفرماید بعضی از امور رو هم اینها خودشون مستقلن انجام میدن، یعنی از حد یک مشاور هم گاهی بالاترن، خودشون قدرت تأثیرگذاری دارن. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خوش آمدید. فرمود سم منظر فی حال کتابک. مالک، توجه کن در حال نویسندگان، کاتبان، دبیران، مشاوران. حواست به اینها باشه، توجه عمیقی نسبت به اینها مبذول کن. فول علی امورک خیرهم. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود فول یعنی متولی کن بر امور بهترین اونها را. اگر در یک جامعه، مخصوصا اون جامعه که نویسندگان و باسوادها کمتر بودن، تو مخیر شدی بین انتخاب چند نفر، بگرد بهترین اونها رو پیدا کن. خب لفظ خیر یک لفظ عامی است، دقیقا مقصود حضرت مشخص نیست که بهترین از چه منظر. حضرت در ادامه توضیح میدن، فرمود وخصوص رسائل کلتی تدخل فیها مکایدک و اسرارک به اجمعهم لوجود صالح الاخلاق. این جمله وخصوص رسائلک به اجمعهم، بقیهش داخل پرانتزه، یعنی از التی تا اسرارک داخل پرانتزه. حضرت می فرماید وخصوص، اختصاص بده اون رسائل و نامهات را، اون اسرار محرمانت را، التی تدخل فیها مکایدک و اسرارک، همون نامه هایی که حرف های سریت رو اونجا نوشتی، برنامه هات رو نوشتی، راهکارهای برون رفت از تحریم رو اونجا نوشتی، اون چیزهایی که مکاید یعنی چاره اندیشی ها، اسرار هم یعنی اون چیزهایی که برای همه نباید فاش بشه. به تعبیر امروزی اون نامه هایی که مهر محرمانه و خیلی محرمانه و سری و به کلی سری داره. سلام علیکم، ما خیلی خوش آمدید. فرمود اون چه که ذیل عنوان محرمانه جا میگیرد، اینها رو دست هر کسی نده. بنا نیست هر کسی سواد داره به امور مهم دسترسی پیدا کنه. وقصص رسائلک به اجمعهم لوجود صالح الاخلاق. بگرد ببین از بین کتاب و دبیران تو کدام یکی از اینها اخلاق صالح را به تمام معنا در وجود خودشون جمع کردن، اجمعهم، یعنی جمع کرده اند اخلاق صالح را در وجود خودشون. خیلی این نکته مهمی است. حضرت فرماد امور مهم، امور حساس، امور امنیتی، اموری که شاید امنیت یک کشور، امنیت روانی یک کشور، سلامت یک کشور، اقتصاد یک کشور به اون نامه بستگی داره، به اون قرارداد محرمانه بستگی داره. این نامه رو خیلی مواظبت کن، مبادا دست هر کسی بیفته، مبادا از اون اطلاعات محرمانه تو همه آگاه بشن. خب وقتی همه آگاه شدن، دشمن هم آگاه میشه، بعد دیگه بی اثر میشه این برنامه ریزی تو. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود یک نفر که اخلاق خوب دارد کفایت نمی کند، شخصی را محرم اسرارت قرار بده که همه اخلاق صالح را در وجود خودش جمع کرده، مجموعه ای از اخلاق صالح است. اینجا تأثیر اخلاق است در کار کرد. هرچه اخلاق انسان، صلاح انسان، اون تدین و تشرع انسان بیشتر باشه، عمل او هم بهتره، امانتداری او هم بیشتره، رازداری او هم بهتره. یعنی اینجا کاملا ارتباط است بین اخلاق و امور روزمره ما. هرچه انسان متخلق در باشد، این سعه صدرش بیشتره، این تودارتره، این کمتر. حتی اگر دستگیر شد، حتی اگر اسیر شد، حتی اگر شکنجه شد، حاضر نیست اسراری که حکومت به اونها وابسته است. دیدیم دیگه در جریان دفاع مقدس فرماندهانی که دستگیر می شدن، اولا این که اون جمع اسرا یک طوری برخورد می کرد، همه کتک می خوردن تا معلوم نشه فرمانده کیه، این وهله اول. و بعد هم که فرمانده دستگیر می شد، از بین همه مشخص می شد فرمانده کیه، اسرار پیش کی بوده، کی می دونه کی عملیات می شه، کی باید عقب نشینی کنن، از کدوم محور حمله می کنن، با چه سلاحی می کنن. این شخص رو شاید ناخونهای دستش رو هم می کشیده، ولی حرف نمی زد، اسرار رو فاش نمی کرد. چرا؟ چون اخلاق داشت. متخلق به اخلاق بودن نتیجهش اینجاست. برعکس کسی که اخلاق نداره و اتفاقا دسترسی به اسناد هم داره، حضرت اینجا توضیح میده، فرمود کسی را انتخاب کن که اخلاق داشته باشه. منظور من چیست؟ ممن لا تبتره الکرامه. تبتره به معنای طغیان، اون گردن کشیه. مالک اخلاق یعنی آن که اگر کسی به کرامت رسید، کرامت یعنی مسئولیت، اگر کار مهمی بهش واگذار کردی، اگر دسترسی و اسناد محرمانه پیدا کرد، این یه دفعه طغیان نکنه. بعضی ها این طوری هم. بعضی ها اگر دسترسی به یک سند کوچک پیدا کردن، تا او رو فاش نکنن، آبرو ریزی نکنن، رها نمی کنن. بعضی هم سینه شون گنجینه اسراره، ولی وقتی میشینی کنارش اونقدر بی حرفه، اونقدر کتومه، اصلا تو فکر میکنی چیزی نمیدونه، خارج از این، فارغ از این ماجراست، در حالی که گنجینه از اسراره، ولی چنان اخلاقی داره، اخلاق او رو به طغیان وا نمیداره. باز حضرت بیشتر توضیح میدن مقصود از طغیان چیست. فرمود فیجتر ابها علیک فی خلاف لکه به حضرت ملع. بعضی ها این طوری هن. اگر به بعضی از حرفا دسترسی پیدا کردن، این اشخاص یک دفعه زیر و رو میشن، یک دفعه حالشون عوض میشه، به اونجایی میرسن که روبروی تو میستن، در یک جمعی، در یک جایی که همه مردم نشستند، شما یه چیزی میگی، مشاورت، زیر دستت، خلاف تو رو میگه، جرأت پیدا میکنه بر ضد تو. یجتر ابها علیک، تو یه فرمانی داری، دستوری داری، صریحا با تو مخالفت میکنه، گردن کشی بهش میگی چرا اینطور شدی، میگه ببین من اسرار رو بلدم، من برنامه های تو رو میدونم، دست از با خطا کنی برنامه ها رو فاش میکنم. اینجا دیگه نمیشه کار کرد، اینجا دیگه تو کاری از دستت بر نمیاد، با این شخص هر طوری برخورد کنی ضرر کردی. حضرت فرمود قبل از این که ماجرا به اینجا برسه، قبل از این که یک انسان بی اخلاقی بر کار مسلط بشه، دست پیدا کنه به اسرار و بعد از همین اسرار به ضد تو استفاده کنه، همینها رو اهرم فشار کنه، اگر فلانی رو مسئول نکنی من اسرار رو فاش میکنم، اگر اینقدر به من حقوق ندی اسرار رو فاش، اینجا دیگه نمیشه کاری کرد. فرمو قبل از این توجه کن، سمن ظرفی حال و کتابک، ببین چه کسی رو میخوای به این مسئولیت مهم انتخاب کنی. مشکل اول اینه که ممن لا تبترهو، اخلاق داشتن به این معناست که طغیان نکند، در مقابل حرف تو نایستد. دو فرمود ولا تقصر بهی الغفلت عن ایراد مکاتبات امالک علیک و اصدار جواباتها علی الصواب عنک. مالک، این که من میگم شخص باید اخلاقی باشد به این معناست کارش رو خوب انجام بده، وظیفش رو درست انجام بده. حالا وظیفه یک کاتب چیست؟ وظیفه یک مشاور چیست؟ فرمود وظیفش اینه لا تقصر بهی الغفله، مبادا کسی باشد که غفلت باعث کوتاهی از کار بشه، بگه آقا یادم رفت، میخواستم نامه بزنم یادم رفت، میخواستم نامه بنویسم خسته شدم، کارها زیاد شد رفتم خونه. غفلت باعث کمکاری اون نشه، چه در اونجایی که ایراد مکاتبات امالک علیک باید نامه دیگران رو به دست تو برسونه، اون مشاور توست، او کسی است که کاتب توست، باید مترصد باشد در هر گوشه ای از جامعه، از حکومت مشکلی پیش اومد، فرمانداری نامه ای ارسال کرد برای حاکم، این مشاور است که باید نامه را دریافت کند، در کوتاه‌ترین زمان به دست فرمان به دست حاکم برسونه. در فلان شهر، در فلان روستا اتفاقی افتاده، درگیری شده، مردم به هم ریختن، مردم اعتراض دارن، خب این باید بلا فاصله چه کسی باید حاکم رو مطلع کنه؟ این مشاور. فرمود اول ان ایراد مکاتبات امالک علیک، نامه های دیگران رو زود به دست تو برسونه، و دو و اصدار جواباتها علی الصواب عنگ، جواب نامه ها رو زود بده، اون هم نه فقط زود، جواب نامه ها را به بهترین وجه، به نحو صواب، به نحو درست. از اینجا معلوم میشه بعضی از این اشخاصی که داریم حرفشون رو میزنیم صرفاً میرزا بنویس نیستن، کسی نیست که بیاد فقط نوشتن بلد باشه، مالک فرمان بده او بنویسه، نه این نیست، این یه پله بالاتره، یه مقام وزارتی داره برای خودش، کسی است که میتواند از جانب مالک پاسخ بدهد. فرمود تو پاسخ را بنویس و پاسخ را هم درست بنویس، خطایی در این پاسخت نباشه. خب این هم ویژگی دوم این هاست، باید اولا کمکاری نکنن، کوتاهی نکنن، ثانیا انسانهای فهمیده و زیرکی باشن، پاسخهای درست و درخوری به مخاطبین ارائه بدن. و فیما یأخذ لک و یعطی منک، فرمود این جوابها و نامه ها هم دو صنفند، بعضی وقتها نامه می نویسن تا چیزی به حاکم بدهن، بعضی وقتها نامه می نویسن تا تو چیزی به اونها بدی. یأخذ لک یعنی یه چیزی را برای توی فرمانده بگیره، یعطی منک یعنی یک دستوری صادر کنه، از بیت المال 1000 درهم به فلان روستا کمک کنید. فرمود این شخص باید در هر دو قسمت انسان فهمیده‌ای باشه، هم بدون چه چیزهایی به صلاح توست اونها رو دریافت کنه، هدیه ایست، قراردادی است، پیشنهاد کاری است برای حکومت، این باید بدونه، فهمیده باشه، هم از اون طرف اگر خواست دستور بده چیزی به جایی عطا کنن، مالیات جایی رو کم کنن، برنج در فلان جا کم شده سهمیه اونجا رو بیشتر کنن، این باید درست تشخیص بده، چون جایی که گرفتن به نفع حکومت، چون جایی که حکومت باید چیزی رو به مردم بده. فرمود این وظیفه دوم کاتبانه، اول این که طغیان نکنند، دوم این که وظیفه شناس باشند. سوم فرمود ولا یضعف عقدا اعتقده لک. یکی از مشکلات عمده جامعه امروز ما همینه، کسانی در رأس کار قرار میگیرند، سریعا با اون مشاوران و دستندرکارانشون می نشینن، جلسه می گذارن، قراردادهای امضا می کنن که این قراردادها ضرر است، چه ضرر کوتاه مدت چه ضرر بلند مدت، همش ضرر بود. شما قرارداد نوشتید که به نفع جامعه باشه، مردم سود کنن، در حالی که نهایت نهایتش اینه خودتون سود کردید، جامعه متضرر شد. خب چه کسی مسئول نظارت بر این قرارداد هاست؟ چه کسی باید قراردادهای حکومت، امروز ما میگیم هر قرارداد بین المللی باید به تأیید مجلس برسه، یعنی اعضای مجلس شورای اسلامی همین دبیرانی هستند که حضرت میفرماید. خب اینها چه وظیفه ای دارند؟ فرمود ولا یضعف عقدا اعتقده لک، مبادا این کاتب یک عقدی را، یک قراردادی را ببندد که به این که ضعف تو در آن باشد، به ضرر تو تمام بشه. تو باید کسی را انتخاب کنی که دلسوزت باشه، ضرر تو را نپذیره، همیشه کاری کنه. تو به معنای حاکم است، یعنی حکومت، قرارداد طوری تنظیم بشه که به سود حکومت باشه. چهار ولا یعجز عن اطلاق ما عقد علیک، اگر یک وقتی قراردادی را حکومت قبلی نوشته، دولت قبلی نوشته، خب الان ما میبینیم داریم متضرر میشیم، حکومت اسلامی داره ضرر میکنه، جامعه اسلامی داره ضرر میکنه، آقای مالک مسئولین حکومت تو باید بتوانن چاره اندیشی کنن، باید اهل قانون باشند، قانون خونده باشند، به امور بین الملل کاملا مطلع باشند، بتونن این جره رو باز کنن. خب قبلی های کاری کردن، شما برید داخل بندها نگاه کنید، تبصره ها رو نگاه کنید، بالاخره به یک نحوی این قرارداد را اصلاح کنید. مقصود حضرت این نیست که ظلم کنید به طرف مقابل، یعنی اگر قراردادی رو خوشتون نیومد بگید خب چون ما قرارداد بستیم بده، کلن میزنیم زیرش، حکومت هم هستیم، زورمونم میرسه. نه، مقصود این نیست. مقصود اینه کسانی باشند کاردان مطلع که حداقل بتوانند ضرر قراردادهای بد را کمتر کنند، اون خسارتی که به بار میاد و بر جامعه تحمیل میشه کمتر. هم خوب قرارداد ببندند، هم اگر قراردادی بد بسته شد بتونن اصلاحش کنن. و پنجمین مورد که شاید مهمترین از همه این چهار مورد قبلی مهمتر باشه و خودش به طور جداگانه یک حکمتی از حکمتهای نهج البلاغه میتونه باشه، این جمله فرمود مشاوران و کاتبان حکومت ولا یجهل مبلغ قدر نفسهی فی الامور، مال کسی را انتخاب کن که نسبت به جایگاه و منزلت و قدر خودش جاهل نباشه، بدون کجا نشسته، بدون این مسئولیتی که بهش دادی چقدر اهمیت داره، بدون دستور دادن او، نام نوشتن او، پاسخ نام نوشتن او چه اهمیتی داره، بداند این جایی که نوشته نشسته است کانون امید عده است. اون کسی که از شهر دورده است، از اون استان دورده است، یه نامه نوشته برای حاکم و الان به دست تو رسیده، تو اگر این نامه رو در بایگانی بندازی، این نامه رو ندید بگیری، امید یک شهر رو ناامید کردی. اگر به او ترتیب اثر بدی، او رو اولویت ببخشی، پیگیر کارش بشی، یک منطقه را اصلاح کردی، یک منطقه را امیدوار به حکومت کردی، جایگاه کار تو خیلی مهمه. فرمود مالک اگر کسی قدر و جایگاه خودش رو ندونست، اگر کسی اون مسئولیتی که بهش سپرده شده بود رو نشناخت، فإن الجاهل به قدر نفسهی یکون به قدر غیرهی اجهل، اون کسی که جایگاه خودش را نشناخت جایگاه دیگران را به هیچ وجه نمی شناسد. اون کسی که هنوز اهمیت کار خودش رو نشناخته چطور اهمیت کار توی مالک رو بشناسه؟ فکر میکنه اینجا بازیه، حکومت رو بازیچه میداند. اون کسی که اهمیت جایگاه خودش رو ندونست، اون نامه ای هم که براش میارن اهمیت او رو هم نمیدونه، اهمیت مراجعه این ارباب رجوع رو هم نمیدونه، لذا خودش رو نشناخت، دیگران رو چطور بشناسه؟ یه خیلی جمله مهمی است. حضرت میفرماید قبل از این که به کسی مسئولیت بدید، مسئولیت رو برای او تشریح کنید، او درست بفهمه چه جایگاهیه. رئیس صدا و سیما باید دقیقاً بداند چه جایگاه مهم و خطیری رو بهش دادن. فکر نکنه اینجا یک شبکه اینترنتیه، اینجا یک کانال واتساپ و تلگرامه. اگه کاری هم اشتباه انجام داد، دو روز بعد یه ویرایش میزنه اصلاحش میکنه، متنی رو اشتباه نوشت درست میشه، از کانال حذفش میکنه، آب از آب تکون نمیخوره. خب کسی که مسئولیتش رو نشناسه چطور میخواد در این تلویزیون کاری کند که جامعه سود ببره؟ چطور میخواد مخاطبین این تلویزیون رو راضی نگه داره، ارتقا بده اونها رو؟ به هیچ وجه نشده است، امکان نداره. ولی اون کسی که جایگاه رو شناخت بعد تلاش میکنه. همه این جملات رو من در یک کلام خلاصه میکنم: در مکتب امیرالمؤمنین مسئولیت گرفتن ترس و وحشت دارد. اینطور نیست که هر کسی رسید دعوا سر مسئولیت باشه. در مکتب امیرالمؤمنین میگه مالک اگر کسی تقلا کرد برای مسئولیت، این معلوم انسان فاسدی است. اون کسی که ترس داره از مسئولیت، چون میدونه مسئولیت سخته، چون میدونه مسئولیت یعنی گذشتن از تمام لذت‌ها، یعنی خودت رو وقف کردن، شبان و روزی کار کردن، محاسن رو سفید کردن، فرمود این اشخاصن هر چی تو بهش پیشنهاد میدی هی میگه نه نمیخوام نمیخوام، ولی این خوبه، دنبال این بود. اون کسی که تابش پیشنهاد دادی میگه آقا من قبول میکنم، این معلومه یه منافعی داره، دنبال چیز دیگری است، میخواد از حکومت تو به نفع خودش استفاده کنه. حضرت 5 مورد رو فرمود. فرمود این که من میگم اخلاق داشته باشند کاتبان، یعنی این 5 مورد. در ادامه میفرماید ثم لا یکن اختیارک ایاهم الا فراستک و استنامتک و حسن زن منگ. مالک، این جایگاهی که تو قرار داری جایگاه حاکم است. حاکم یکی از وظایفش انتخاب مسئولین و مدیر کل هاست. این رو همه میدونن، همه میدونن تو امروز که به مصر رسیدی از فردا باید وزرا رو تعیین کنی، فردا باید مدیر کل ها رو تعیین کنی. خب یک عده‌ای هستن که سری خودشون رو به تو میچسبونن، دست به سینه، نماز با حال، خودشون رو انسانهای خدومی جلوه میدن. حضرت فرمود مالک مواظب اینها باش، اینها کسانی هستند که حکومت تو را طعمه‌ای میدانند برای لذت بردن خودشون، به اینها مسئولیت نده. ثم لا یکن اختیارک ایاهم الا فراستک، هیچ وقت بنابر فراست، هوشیاری، زیرکی خودت کسی رو انتخاب نگون. نگو من یه انسان قیافه شناسم، نگاه کنم به طرف میدونم چی کار است، دو کلمه باش حرف بزنم تا ته خط رفتم. مالک اینطوری نگو، به فراست خودت تکیه نکن. و استنامتک، استنامه به معنا از نوم آمده، نوم یعنی خواب، انسان در خواب نوعاً به آرامش میرسه. این استنامتی که به معنای اعتماد به نفس شخصی است. مالک افراد را از جهت شخصی انتخاب نکن، بگو من دیدمش اطمینان بهش پیدا کردم، دلم قرصه، به دلم افتاد که این آدم خوبیه. اینطوری نباش. و حسن زن هم بدون حساب و کتاب به کسی نداشته باش. در قسمت‌های قبل حضرت فرمود به همه مردم حسن زن داشته باش، اصلا کسی رو بد ندان، ولی اگر خواستی کسی رو مسئول کنی دیگه قصه عوض شد. این که بدون حساب و کتاب مسئولیت بدی، روابط را به جای ضوابط بنشانی، این درسته. تا تو وقتی جای حاکم شدی همه میدونن از پس فردا مسئولیت ها تقسیم میشه، همه دلشون میخواد مسئولیت بگیرن، یه عده خودشون رو به تو میچسبونن. فإن الرجال یتعرضون لفراسات الولاد به تصنعهم، یه عده هستن خودشون رو در معرض نگاه حاکم قرار میدن، یه کاری میکنن تو چشم حاکم باشن، هی هر روز میان دفتر حاکم برگه جدیدی، پرونده جدیدی، آقا ما خیلی کار کردیم. حضرت فرمود مالک بدان اینها همه تصنعی است، به تصنعهم و حسن حدیثه. اینها منافقند، کسانی هستند که میخوان از این فرصت، تو کسی رو نمیشناسی، میخوان خودشون رو خوب جلوه بدن تا تو به مسئولیت اونها رو نگه داری. و حسن حدیثه، خوب حرف میزنه، لباس خوب میپوشه، لباس خدمت به تن کرده، جلوی تو که میشه دغدغه های جامعه اسلامی رو مطرح میکنه، آهی از سوز جگر میکشه برای کاستی ها و کمبود ها. حضرت فرمود هیچ کدام از اینها ملاک انتخاب مسئول نیست. مالک مسئولیت با عواطف نمیسازد. به دلم نشست، خوشم اومد، انگار آدم خوبی بود، ما که بدی ازش ندیدیم، اینا رو بنداز دور. مسئول باید طبق ضابط انتخاب بشه. و لیس وراء ذلک من النصیحه والامانه شیء. فرمود این کسانی که فقط دنبال مسئولیتن، فقط ظاهر سازی میکنن، کارهاشون تصنعیه، اینها هیچ گونه نصیحت و دلسوزی برای تو ندارن. همین که مسئول شد دیگه ازن چشم دیدن تو رو نداره، هیچ اعتقادی به خدمت نداره، هیچ اعتقادی به خون دل خوردن برای مردم نداره، به هیچ وجه امانتدار نیست. مسئولیت امانته ولی او امانتدار نیست، فقط تصنع بود، ظاهر سازی بود. همین که به مسئولیت رسید کار از کار میگذره، تمام شد. خب حضرت میفرماد حالا ملاک چیست؟ اگر خواستی انتخاب کنی دبیرانی را، نویسندگانی را، مشاورینی را، از چه راهی باید انتخاب کنی؟ یک، اختبرهم به ما ولو للصالحین قبلک. مالک نگاه کن ببین در حکومت‌های قبل از تو، یکی از حکومت‌های عده‌شون که فاسد بودن، هیچ، یه عده از حکومت‌ها حکومت‌های صالحی بودن. ببین چه کسانی در حکومت‌های قبل مسئولیت داشتن و مسئولیت رو تا آخر حفظ کردن، یعنی دزدی نکردن، اختلاس نکردن، اخراج نشدن. این خودش یک ملاک هست برای تو. ملاک این است که توجه کنی به سابقه افراد که آیا در مسئولیت گذشتهشون تونستن صداقت و امانت رو رعایت کنن یا نه، آیا تازه به دوران رسیدن یا کسانی هستند که مسئولیت داشتن و بار مسئولیت رو به ساحل رسوندن. این خودش یک نکته مهمی است. در اون قسمت‌های اول حضرت در بخش وزرا فرمود ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. بدترین وزیر اون کسی است که در حکومت‌های فاسد وزیر بوده، همکار بوده، الان هم که تو اومدی باز هم میخواد وزارت بگیره. این معلومه خورده شیشه داره دیگه. ولی اون کسی که فقط در حکومت‌های صالح خدمت کرده، همین که حکومت فاسد روی کار اومد اونم کنار زدن، مسئولیت رو از او هم گرفته، این معلومه انسان صالحی است، این امین است، محرم اسرار. یکی از ویژگی‌ها، یکی از راه‌های انتخاب مشاورین اینه. و دومین فرمود فعمد لأحسنهم کان فی العامت اثرن و اعرفهم بالامانت وجهن. یکی دیگه از راه‌های تشخیص انسان خوب و بد جامعه است. برو سراغ مردم، ببین مردم، البته این مردم رو قبلا هم گفتیم، مردمی که خودشون باشند و خودشون، مردمی که رسانه اونها رو فریب نداده باشه، مردمی که پولدارها اونها رو منحرف نکرده باشن. برو سراغ مردمی که واقعا فقط توجهشون به اعمال اشخاص است، نه به اون چه که رسانه از اونها نشون میده. برو ببین نظر مردم در مورد اینها چیست. قضاوت مردم قضاوت درستی است معمولا. ببین اینها آثار خیرشون در جامعه چیست، آیا تونستن کاری کنن برای مردم؟ خب آدم اگر انسان صالحی باشه، سالمی باشه، دینداری باشه، متخلقی باشه، بالاخره 4 تا کار خوب در دوران حکومتش کرده، فقط برای خودش و اطرافیانش بر نداشته. فرمود آثار کار اینها رو در جامعه ببین و ببین کدام یکی از اینها وجهه امانتداریش معروفتره. اعرفهم بالامانه وجهن، وجهه اینها در امانتداریه. یعنی وقتی به مردم گفتی آقای فلانی چطوره، میگه خیلی آدم امانتداریست، خیلی انسان امینیست، وجهه او اصلا مشخصه و شاخصه او به همین امانت دارش. فرمود این شخص جایگاه معاون داره، جایگاه مباشر داره، ولی اون کسی که کارش تصنعیست اگر امروز هم به حکومت نگهش داشتی فردا خیانت میکنه، فردا به نفع مردم کاری رو انجام نمیده. فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ لِلَّهِ وَلِمَنْ وُلِّيْتَ امره. حضرت در پایان این بخش یک انذار شدیدی به مالک میده. مالک این حرفهایی که من به تو میزنم از ابتدا تا اینجا و مخصوصا در این بخش، این که شروع میکنم ویژگی ها رو میگم در هر بخشی چه کسانی لیاقت مسئولیت دارن، مالک این حرفها یک حرفهای تخیلی نیست، یه حرفهای مستحبی نیست که اگر تو بهشون عمل کنی احسنت بهت بگیم، اگر عمل هم نکنی طوری نیست، واجبی ترک نشد. حضرت فرمود خیر، اینها جزء اوجب واجباتن و اصلا اطاعت تو از خدا در گروه همین حرف هاست. اگر میخوای ببینی انسان مطیع هستی، عبودیت داری یا نه، ببین به حرفهای علی عمل میکنی یا نه. فإن ذلك دليلا على نصيحتك لله. قبلا هم عرض کردیم نصیحت خدا، دلسوزی برای خدا به این معنا نیست که ما دلمون برای خدا بسوزه، به معنای اطاعت از اوست، به معنای دلسوزی برای دین اوست. فرمود اگر میخواهی ببینی مطیع خدا هستی یا نه، اگر میخواهی ببینی دلسوز دین خدا هستی یا نه، ببین به حرفهای من عمل میکنی یا نه، در انتخاب مدیرانت این شرایط رو رعایت میکنی یا نه. طرف مقابلش اینه دیگه، اگر کسی از ضوابط دست کشید و به روابط رسید، به پارتی بازی رسید، این انسان انسان مطیع لله نیست، انسان دلسوزی برای دین نیست. پارتی بازی یعنی تو حرف خدا رو قبول نداری. فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ لِلَّهِ وَلِمَنْ وُلِّيْتَ أَمْرًا. و هم از یک طرف اطاعت خدا، از یک طرف مشخص تو حرف مرا که حکومت به تو دادم، تو را به مسئولیت گماشتم، تو حرف مرا قبول داری، اگر مطابق فرمان من عمل کردی یعنی مطیعی. صرف این که از جانب من به جای اعزام بشی این کفایت نمی کنه، صرف این که تو برگت خورده باشه حاکم مصر از طرف علی این کافی نیست. خود حضرت دیدید که در اون قسمت‌های قبلی فرمود آیا من اکتفا کنم به این که به میگن امیر المؤمنین، همین اسم برای من بس باشه، سراغ درد مردم نرم، همدردی نکنم، این که نشد. حالا اینجا فرمود مالک تو هم همین گونه است، تو هم فقط اسمت حاکم باشه، نماینده علی باشه کافی نیست، باید اوامر علی را اطاعت کنی تا مثل علی بشی. بخش بعدی حضرت فرمود واجعل رأس کل امر من امورک رأسا منهم. خب شما اومدی یک عده کارمند رو در هر بخشی انتخاب کردی، در بخش وزرا، در بخش مشاورین، در بخش جمع آوری کنندگان بیت المال و خراج و دیگر چیزها، هر قسمتی برای خودش یه وزارتخونه ای شد، کارمندهای مخصوصی داشت. فرمود بدون رئیس کار پیش نمیره، تو باید برای این مجموعه یک رئیس، یک مدیری انتخاب کنی، چون به شخصه نمیتوانی بر همه نیروها تسلط داشته باشی، تا تو باید با یک نفر در ارتباط باشی، مدیر، و اون مدیر است که با مجموعه زیر دست خودش در ارتباطه. وجعل رأس کل امرن، برای هر کدام از این امور یک رئیسی انتخاب کن، که کل امرن من اموری که رأسن منهم. این منهم خودش نکته مهمی داره که متاسفانه در دولت‌هایی که حداقل ما خودمون به چشم دیدیم خیلی رعایت نشده. حضرت فرماد مالک کسی را به عنوان مدیر کل، وزیر، رئیس هر بخشی، هر اداره‌ای، هر وزارتخانه انتخاب کن که اهل همون بخش باشه، که جزء همونها باشه. شما یه دفعه میبینی یه نفر تا پارسال وزیر راه بوده، الان یه دفعه میره وزیر یه چیز بی ربطی، میشه که هیچ ارتباطی بین این نیست. خب آقا چه اتفاقی افتاد؟ کارمندهایی که زیر دست این هستن حرفش رو نمیپذیرند، واقعا نمیپذیرند، چون او رو از خودشون نمیدونن. حضرت فرماد اگر میخواهی این مجموعه یک مجموعه منسجم باشه، کسی را رئیس کن که از خودشون باشه و به مشکلات این اداره، به مشکلات این مجموعه واقف باشه. کارمند اینجا بوده 20 سال، کاملا میدونه روابط اینجا چیه، سیستم اداره اینجا چطوریه، در قسمت‌های مختلف جامعه چه پایگاه‌هایی داره. خب اینها رو میدونه، این یعنی خودش یک برد بلند، یعنی پیشرفت. تو فقط شروع کن به خدمت کردن، ولی یک نفر رو از بیرون میاری رئیس میکنی، این تمام 4 سالش فقط دنبال اینه که روابط رو بسنجه، پایگاه ها رو بررسی کنه، ضعف ها رو ببینه چیه، اصلا فرصت نمی کنه مشکلات رو حل کنه. فرمود هم رئیس انتخاب کن، هم رئیس از بین خود اینها باشه. لا یقهره کبیرها. خب ویژگی این رئیس چیست؟ ببینید ما یک ویژگی های کلی داشتیم برای انتخاب دبیران. اگر کسی خواست محرم اسرار تو باشه باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ از اینجا حضرت میگه اگر کسی خواست در این مجموعه رئیس بشه، یعنی اون معیارهای اولی را گذرانده، همه اونها رو کسب کرده، اما الان که میخواد ریاست بگیره این معیارهای سختگیرانه تری باید داشته باشیم. این معیارها چیست؟ لا یقهره کبیرها، آدمی که از کارهای بزرگ نترسه، آدمی که کارهای بزرگ او رو مقهور نکنن، این آدم بزرگ باشه. بعضی ها فقط شعار بزرگ میدن، بعضی ها عمل بزرگ میکنن، تصمیم میگیرن، در مقابل اون تصمیم محکم میایستن، سختیش رو به جان میخرن ولی عمل میکنن. فرمود کسی میتواند مدیر باشد. این جمله را اینطوری تیتر میزنیم، ویژگی مدیران از منظر امیر مؤمنان: یک، از کارهای بزرگ نترسه. دو، ولا یتشتت علیه کثیرها، آدم یک وجهی، یک بعدی نباشد، کوچک نباشد، کودک نباشد. تشتت کارها، مشغله های فراوان او رو سردرگم نکنه، کثرت کار باعث نشه اصلا گیج بشه، نفهمه داره چه کار میکنه، همه کارها رو با هم مدیریت کنه، اونقدر قدرت داشته باشد، فراست و زیرکی و مدیریت داشته باشه، همه امور رو در کنار هم پیش ببره. فرمود این ویژگی دوم مدیری، یک وجهی یا یک بعدی نباشه، همه جانب نگر باشه، بتونه با تمام اقشار تعامل کنه، با همه اونها کار کنه. و مهما کان فی کتابک من عیبن فتقابیت عنه الزمته. فرمود در پایان تو رفتی کارمندان خوبی انتخاب کردی، از بین کارمندان بهترین کارمندان را به عنوان مدیر انتخاب کردی، ولی هرگاه که عیبی در این مجموعه به وجود آمد، هرگاه که ما از بیرون نگاه کردیم دیدیم این سیستم مختله، این سیستم کارکرد اصلی خودش رو نداره، در یک بخشی میلنگه، مالک من این رو از چشم تو میبینم، تویی که باید نظارت کنی، ببینید این جمله‌ای که حضرت هی داره تأکید میکنه، در ابتداء هر صنفی اصرار میکنه بر ویژگی ها، ویژگی ها رو سخت گیرانه سخت گیرانه سخت گیرانه. به تعبیر خود حضرت در اون بخش قضات فرمود و اولئک قلیل، اصلا آدم با این ویژگی ها کم گیر میاد. در هر بخشی همینطوری. بعد که بحث تمام شد، مشخص شد مالک یک عده‌ای را میتواند انتخاب کند، حضرت فرمود کار تمام نشده ها، فکر نکنی من رفتم بهترین افراد رو انتخاب کردم دیگه تمام، خیر، تازه اول کاره. نظارت بر اینها به عهده شخص توست. اگر در این مجموعه یک خللی، یک عیبی، یک نقصی به وجود اومد، این به گردن خود توست. من از تو طلب میکنم، من یقه تو رو میگیرم، نمیگم چرا فلان وزارت خونه، من فقط تو رو میشناسم. تویی که باید نظارت دقیق داشته باشی بر همه مجموعه های زیر دستت. مهم اینه که مسئول کل، رئیس جمهور یک مملکتی، هنر اصلیش چیه؟ هنر اصلیش نظارته. هنر اصلیش این نیست که خودش به شخص هم راه و شهرسازی بلد باشه، هم هواپیمایی بلد باشه، هم هسته‌ای، این که نیست، ممکن نیست اصلا. مهم اینه که تو تیم قوی بچینی و بر این تیم نظارت داشته باشه. حضرت فرمود و مهما کان فی کتابک من عیب، هر وقت عیبی در این مجموعه به وجود اومد، فتقابیت عنه، تقابیت به معنای از غیاب دیگه، یعنی تو حواست به اونها نبود، تغافل کردی از اونها، اون عیب از چشمت پوشیده شد، الزمته، اون عیب به گردن خودتوست، اون عیب را تو باید پاسخگو باشی، ما غیر از تو هیچ مسئولی رو نمیشناسیم. جمله حضرت اینه، بعد از همه این سختگیری ها نظارت توست که میتواند این مجموعه را خوب اداره کند یا این مجموعه آرام آرام به فساد کشیده بشه، آرام آرام بی تحرک بشه، از اون شدت و حدت اولیش کاسته بشه. تویی که با نظارتت میتونی موتور محرک این مجموعه باشی، اونها رو از فساد بازداره. انشالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.